ایران صدا هم بشنوید با نصب این برنامه بر روی گوشی تلفن همراه خودتون. دو خط ارتباطی شبکه رادیوی گفتگو هم در اختیار شماست. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ما 27,86,10,35 تلفن گویای رادیو گفتگو که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هم بسرانه گرامیست. خوشحال میشیم با ما در تماس باشید و در خصوص برنامه های این شبکه نقطه نظرات خودتون رو هم بفرمایید. دوستان عزیز، همکارانم در این لحظه آماده هستند تا با مجله تحلیل خبری رویداد همراه شما باشند.
رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. ایام سوگواری امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو محضر شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دعوت میکنم با رویداد امروز با ما همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در سخنرانی زنده تلویزیونی مطالب متعددی رو بیان کردن درباره موضوعات روز. سخنان ارزشمند ایشون رو به صورت زنده از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی شنیدید. امروز در برنامه رویداد به صورت ویژه نگاهی خواهیم داشت به بخش‌های مختلف سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی که دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. سی هزار ده سی و پنج شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن 162 هم پل ارتباطی شما از زن شنونده با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از زن شنونده میتونید که از طریق نرم افزار ایران صدا و نصبون برای تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و اگر که الان فرصت نداشته باشید در فرصت مقتضی و فرصت مناسب خودتون با مراجعه بخش آرشیو ایران صدا میتونید که برنامه امروز و برنامه پیشین رویداد رو شنونده باشید و در بخش دیوار مخاطبین هم میتونید که اعلام نظر بفرمایید. از شما از زن شنونده دعوت میکنم با رویداد امروز با ما همراه باشید که عرض کردم امروز به صورت ویژه در برنامه رویداد نگاهی خواهیم داشت به محورهای مختلف سخنرانی روز گذشته رهبر معظم انقلاب. رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در سخنان زنده تلویزیونی خطاب به ملت بزرگ ایران با تشریح جایگاه مهم معلمان و کارگران در پیشرفت کشور، انتخابات را به معنای واقعی کلمه فرصتی مهم برای ایران عزیز و عاملی بیبدیل برای استحکام پایه‌های نظام خواندند و با انتقاد از برخی تلاش‌ها برای دلسرد کردن مردم نسبت به انتخابات تأکید کردند داوطلبان وعده های فریبنده و بدون پشتوانه ندهند و با ارائه برنامه های واقعی با مردم سخن بگویند. تأکید و تایید رهبر معظم انقلاب بر نقش بیبدیل نیروی قدس در جلوگیری از دیپلماسی منفعلانه در غرب آسیا نشان می‌دهد این نیرو با حرکت رو به جلو توانسته تأثیر شگرفی را در منطقه به جای بگذارد و دلیل اصلی دشمنی دشمنان انقلاب از این نظر هم همین نقش ارزنده این نیروست و مسئله که همواره رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تأکید ورزیدند. لذا ایشان به صراحت فرمودند نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر در جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیا است و زمینه ساز تحقق سیاست عزتمندانه جمهوری اسلامی شده است. در اولین بخش از رویداد امروز در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر زهروند، آقای دکتر ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های شناخته شده کشورمون. آقای زهروند سلام، بر شما، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و با آرزوی قبولی تئاتر خصوصا در این لیالی قدر برای جناب عالی و شنوندگان محترم برم.
درود بر شما، تحت تحصیلی هم قبول باشه. آقای زهروند، ابتدا برای شنوندگان ما درباره اهمیت نقش و جایگاه نیروی قدس سپاه بفرمایید در جلوگیری از دیپلماسی منفعلانه.
برای فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری به نوعی هم تقدیر بود هم اشاره تاکید بود بر نقش سپاه قدس در غرب آسیا که ممثل و پرچمدار یک دیپلماسی فعال بودن. حالا این مفهوم دیپلماسی فعال و کلن دیپلماسی و میدان به اعتقاد من جا داره که یه مقدار بهش بیشتر پرداخته بشه به خاطر برای افکار عمومی و برای رسیدن به در واقع درک بهتری از مساله امنیت ملی کشور. برای کشورها اگه ما فعلا به طور کل دو بخش تقسیم بکنیم، یه سری کشورهایی میشن وابسته و کشورهایی که اینها منافع و مسائل ملیشون رو صرفا در چارچوب جغرافیایی طبیعی خودشون دنبال میکنن و اگر هم بیرون از جغرافیای طبیعیشون بخوان گامی بردارن، ذیل در واقع منویات کشور پیشرو این کار رو انجام دادن. مثلا عربستان امروز در یمن اگر مداخله میکنه با در واقع اجازه آمریکایی ها هستش و بر اساس اهداف مشترکی که رسیدن، مأموریتی که به عربستان دادن و به همه خاطر نگاه میکنیم خلبان رو هم بهشون اجاره‌ای میدن از انگلیس، فرانسه، آمریکا که براشون کار انجام بدن. بنابراین یک کشور وابسته است، یک کشوری است که از خودش اراده استراتژیکی نداره. یا مثلا یک کشوری مثل فرض بفرمایید افغانستان، ولی در یک جغرافیای طبیعی خودش مونده، همون برای محیط داخلیش هم وابسته به نیروی بیگانه است، یعنی امریکایی ها و ناتو. 47 کشور اومدن اونجا دارن کمک میکنن تا این دولت سرپا وایسته. برای این دیپلماسی حالا اگر اینجا ما مطرح بکنیم چیزی دیگه به نام میدان معنی نداره، همش دیپلماسیه. دیپلماسی هم یعنی بری با کشورهای هدف، کشورهای پیرامونی یا هر کجای دنیا ابراز تمایل بکنی، گفتگو بکنی، وزارت خارجه صحبتی میکنه، یه پروتکل هایی رو در واقع رعایت میکنم، متقابل هم همین، خداحافظ شما. اما یه موقع هستش که کشور پیشروه، خودش تصمیم میگیره، استقلال استراتژیکی داره. در این وضعیت منافع مورد نظرش، منافع ملیش صرفا در جغرافیای طبیعیش تعریف نمیشه، در محیط پیرامونی و حتی محیط بین الملل. به همین خاطر وقتی میگیم دیپلماسی، اینجا دیپلماسی یک تابعه در واقع چند مؤلفه‌ای میشه، چند متغیره میشه که حضرت آقا دیروز اشاره کردن که هم توش متغیر و مؤلفه اقتصاد هست، سیاست هستش، امنیت هستش، نظامی هستش. همه این مؤلفه دست به دست هم میدن و مفهوم دیپلماسی رو عملیاتی میکنن که میشه تحقق اهداف امنیت ملی کشور، هم در جنبه کنترل و مهار تهدیدات، هم در جنبه شکل‌دهی به فرصت‌ها که ما در شکل رونق اقتصادی، رشد اقتصادی، بهبود سفره مردم، بهبود اشتغال و کار خواهیم. لذا در این بود میبینیم که مؤلفه‌ای یا مجموعه‌ای به نام سپاه قدس که در حوزه سیاست خارجی مأموریت به عهده میگیرن، در تراز خودشون، در محدوده مسئولیت‌های خودشون به گونه عمل کردن که ما در جنبه خونساسازی تهدیدات شاهدش بودیم. چون خونساسازی تهدیدات کار دستگاه دیگه نیست، واحدهایی که وزارت خارجه باشه، وزارت اقتصاد باشه، این مربوط میشه واحدهای نظامی و امنیتی ما. بنابراین تونستن چیزی به نام خلافت داعش رو که یه پروژه مصنوعی توسط آمریکا و غرب برای برهم زدن معادلات منطقه‌ای سرمایه گذاری کرده بودن، اینو منحرم کرده، از بین برده. خب این باعث مباهات هست، نه تنها برای ما، برای کل کشورهای منطقه که یقینا همراستایی تهدید و فرصت دارن با ما. از این منظر قابل تقدیر و تشکر هست و در رأسش فرماندهی وقت سپاه قدس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که امروز تبدیل شده به سمبل افتخار ملی، یعنی هویت ملی ما بالاخره یک مؤلفه هایی داره دیگه، یه پیشونی هایی داره. مهمترین پیشونیش در این مقطع از زمان نقش آفرینی حاج قاسم سلیمانی هستش با نیروهای متعدد از جمله نیروی سپاه قدس که باز مدیریت کننده نیروهای دیگری بودند که همراستایی داشتند در تهدیدات با ما، مثل زینبیون، مثل فاطمیون، همه این کشورهایی که تو منطقه میتونستن از پروژه داعش آسیب جدی ببینن. از این منظر من فرمایشات حضرت آقا رو تونستم تحلیل بکنم.
خیلی متشکرم. قدر بیشتر میخواییم که درباره نیروی قدس صحبت بکنیم و نقش قاطعی که نیروی قدس در منطقه داشته و علت دشمنی هم دشمنان منطقه‌ای و هم دشمنان فرامنطقه‌ای با نیروی قدس و نقش قاطعی که در منطقه غرب آسیا داشته.
خب من به دلیل تجربه 37-8 ساله خودم در عرصه سیاست خارجی، یکی از توفیقاتم این بود که مفهوم دیپلماسی در واقع فعال رو، مقاومت فعال رو که یک روش میگم میشه میدان و یک روش هستش اون حالا میگن دیپلماسی، من تفکیک نمیتونم بکنم، دیپلماسی میدانی اینجوری بگم. خب من در سال 72 در مزار شریف اولین سرکنسول بودم، ولی خب کارم عنوان سرکنسولی بود، اما در مجموع کاری که سفارت انجام میده در صفحات شمال افغانستان انجام دادم. اونجا آشنا شدم و دوستان سپاه قدس در واقع یکی از بخش هایی بودن که ما همکاری تنگاتنگ داشتیم و در اونجا زمینه و بستر کار جوری بود که شما برای اینکه بتوانید تهدیدات و فرصت ها رو در صحنه میدان بر پایه راهبردی که از مرکز سطوح عالی کشور به ما ابلاغ شده، ما این رو چیکار کنیم؟ عملیاتی بکنیم، پیگیری بکنیم. سپاه قدس در واقع میشه گفتش که یک ستون اصلی بود در فعالیت دیپلماسی ما در صفحات شمال افغانستان و این کار یک روند بالنده گرفت. ببینید 40 سال از انقلاب میگذره، 30 سال قبلش ما این کار رو کلید دادیم، قبلش در لبنان این کلید خورد. ببینید ما مؤلفه های رو به مرور به دست آوردیم که این مؤلفه ها در واقع برای ما ظرفیت بازدارندگی درست کرد، یعنی میوه هایی که این حضور و این فعالیت در اون مقطع مثلا در افغانستان داد، امروز ما میتوانیم شاهد باشیم که افغانستان نه دشمن بلکه در همه شرایط دوست ما هستش، دوستان ما در اونجا هستن، پیوندهای ما هر سطحی که بوده امروز به مراتب قوی‌تر شده. یک زمانی شاید اونجا کتاب اگه قرار بود در افغانستان وارد بشه به عنوان مثل قاچاق مواد مخدر میگرفتن اونجا، اجازه نمیدن کتاب از جمهوری اسلامی ایران وارد شه. اما در مقطعی که ما اونجا فعالیت کردیم به گونه ای شد که خب ما تونستیم کانال تلویزیونی هم داشته باشیم. امروز ده ها کانال تلویزیونی به زبان فارسی و با تولیدات فارسی که در ایران داره تولید میشه داره اتفاق میفته و این یادآوری میکنه پیوندهای تاریخی و هویتی بین مردم ایران و مردم افغانستان رو. بنابراین ما تبدیل میشیم به یک زون، به تبدیل میشیم به یک شرایطی که میتونه ارتباطات و پیوندهای منطقه‌ای به وجود بیاد، همچون اتحادیه اروپا که دو جنگ جهانی رو پشت سر گذاشته امروز تبدیل شدن به یک منطقه واحد. ما هم نیاز داریم به یک چنین منطقه واحدی که حالا ازش تحت عنوان منطقه عنوان میکنیم منطقه مقاومت، که امروز افغان‌ها دارن میبینن نتیجه نداشتن یک دیپلماسی فعال، نداشتن یک اراده استراتژیک اونها رو سبب شده بعد از دو دهه اتکا به نیروهای بیرونی به این فرجام بیفتن، چون آمریکایی‌ها و غربی‌ها و اروپایی‌ها نیامده‌اند که در اینجا رشد و توسعه به وجود بیارن، آمده‌اند تا با برهم زدن پیوندهای تاریخی و منطقه‌ای و ژئوپلیتیکی ما اینجا رو تبدیل بکنن به زمین‌های سوخته‌ای که بتونن منابع رو غارت کنن ببرن. خب هر چقدر اینجا رشد و توسعه اتفاق بیفته، سفره اونها محدود میشه که ما امروز داریم می‌بینیم در شرایط اقتصادی غرب. و به همه خاطره که میگن قدرت از غرب به شرق داره، به چین داره منتقل میشه، به روسیه داره منتقل میشه، به ایران داره منتقل میشه. ولی ریشه کار در واقع ریشه منافع فردی است که اینها داشتن و امروز بدون اینکه پاسخ هم به دولت افغانستان و به ملت افغانستان بدن که چند صد هزار مردم رو قربانی کردن و امروز دارن فرار میکنن و میرن که دوباره توطئه ای رو با دستگاه سرویس جاسوسی اطلاعاتی خودشون به نام CIA و آقای ویلیام برد طراحی و دنبال بکنن. اینها نکات بسیار درس آموزه. بدانیم که ایران اگر مسئلهش رو خوب نتونه ببینه و خوب نتونه خودش مکان یابی بکنه ذیل در واقع توجهات حضرت آقا، بنابراین ما هم همون چیزی میشیم که اونا میخوان، چون آمده اند که ایران رو که محور مقاومت هست رو به متلاشی کنن و نقش سپاه و نقش سپاه قف در اینجا قابل در واقع ارزیابی و واکاوی و بررسیه. ما از این منظر اگر ببینیم ملت ایران از هر قوم و نژاد و مذهبی که باشن، چون مساله و منافع ملی مشترک است، آن وقت متوجه خواهند شد که ما میبایستی از هویتمون قویاً بیستیم، از منافع ملی و سفرمون به خوبی دفاع کنیم، چون غفلت بکنیم اینها آمده اند که ما رو همچون سوریه سوری سازی کنند. سوریه قرار بود بپاشه، سپاه قدس توانست کمک بکنه که این ظرفیت ژئوپلیتیکی حفظ بشه علیرغم همه خساراتی که بهش وارد شد. اگر همین توجه رو در گذشته سوری ها می داشتن، اگر همین توجه رو افغان ها در دو دهه قبل می داشتن که من اونجا در سفیر هم بودم و بهشون تذکر دادم، یادآور شدم که بدانید در این توافقنامه استراتژیک مثل یک چاه بیل است که شما رو داره در خودش می بلعه، توجه نکردن و امروز دارن می بینن. اگر اون زمان به یک دیپلمات میدانی به توصیه هاش توجه می کردن شاید به این ورطه نمی افتادن. بنابراین من میخوام بگم فعتب روی آن الابصار، عبرت بگیریم از این اتفاقات شوم تاریخی که در پیرامون ما افتاده و هنوز هم که همزه قطعا امریکا، افغان ها و عراقی ها میتوانن ره 100 ساله رو با کمک ایران و با استفاده از درس های ایران و ظرفیت های ایران این رو طی بکنن انشالله.
یک نکته ای که در صحبت های رهبر معظم انقلاب هم بود موضوع دیپلماسی منفعلانه بود، یعنی نقش نیروی قدس در جلوگیری از دیپلماسی منفعلانه در غرب آسیا. سوالی که میخوام از جناب داشته باشم اگر صریح در موردش صحبت بکنیم این که چه کسانی از دیپلماسی منفعلانه در منطقه استقبال میکنن؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
من خیلی کوتاه بخوام بگم این نوع در واقع یک نوع رویکرد متحجرانه و فرمالیستی یا شکلی هستش که در یک فضای خاصن، حالا یا تفکر لیبرال این آقایون در وزارت خارجه، شما بگه صریح بگم دیگه این رو سبب میشه، معمول شکل در واقع مدیریت های گذشته در وزارت خارجه در واقع این نوع از دریافت و برداشت دیپلماتیک رو به وجود آورد که مثلا وزیر خارجه به خودش اجازه میده بگه من اگر این حرفای نامطبوع رو زدم این به خاطر اجتهاد من بود. ما اصلا مجتهد نمیخوام بگه دستگاه اجرایی نیاز به اجتهاد داره، مفهوم اجتهاد رو نمیفهمیم. مجری هستیم. بنده نهایت میتونم بگم آقا مأموریتی که به من دادیم به عنوان سفیر، به عنوان وزیر، اگر میتوانم انجام بدم خب انجام میدم، میام کارنامه رو خیلی روشن ارائه میکنم. اگر نتوانستم کاسه از آش تاختر نشده، میام میگم آقا نمیتوانم. کسی رو بگذارید که قادر و واجد اون ظرفیت هایی هست که بتواند این مأموریت رو به خوبی اجرا کنه. مشکل ما این است که مقامات ما حاضر به پاسخگویی در بدل در واقع رفتار غلط خودشون نیستن. چرا؟ چون خودشون در جایگاه مرجع میبینن. ما اصلا چنین چیزی نداریم. این خطای استراتژیکی است که کسی فکر کنه رئیس جمهور یا وزیر در موضع اجرایی در ساختار سیاسی کشور میتواند هر جور دلش خواست در واقع اجتهاد کنه، چون مجتهد کسی جز خدا نمیتواند در ازش سوال کنه، میگه بعدا من میرم خودم جواب میدم. این هست که باعث میشه در ساختار سیاسی کشور، اجرایی کشور، آقایون پاسخگو نیستن، عنصر پاسخگویی رو از بین میبرن، در حالی که یک حکومت حکمرانی درست و خوب همونجوری که غربی‌ها دارن انجام میدن عنصر پاسخگویی است و عنصر پاسخگویی در تعارض هستش با این قبیل در واقع برداشت ها و انتزاعات فکری خود فرد که میگه من مجتهدم.
خیلی متشکرم آقای زهروند، ممنون از همراهیتون و توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارشون باشه.
خدا نگهدارتون باشه. درباره تأکید و تایید رهبر معظم انقلاب بر نقش بی‌بدیل نیروی قدس در جلوگیری از دیپلماسی منفعلانه در غرب آسیا گفتگو داشتم با دکتر ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشور. تأکید رهبر معظم انقلاب بر حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی نشان از اهمیت این انتخابات بر سرنوشت کشور و مردم داره، به طوری که ایشون انتخابات رو به معنی واقعی کلمه فرصت مهم و بی‌نظیری برای استحکام پایه‌های اقتدار و امنیت کشور خوندن. در این بخش از رویداد در این باره گفتگو میکنم با خانم دکتر زهره الهیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی. خانم الهیان سلام بر شما، روزتون بخیر باشه.
دم از دیر سلام و ادب و احترام دارم حضور جنابالی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز. تسلیت ایام رو دارم، ایام شهادت امیر المؤمنین علیه السلام. انشاءالله به برکت این ایام و شبهای قدر انشاءالله مردم عزیز ما و همچنین مسلمین جهان بهره لازم رو ببرن
انشاءالله.
خواهش
میکنم، لطف دارید. خانم الهیان بفرمایید که چه کسانی و چه طیف یا طیف هایی در پی دلسرد کردن مردم برای حضور در انتخابات هستن؟
بله، خب همه میدونیم که در واقع انتخابات در ایران در اساس مردم سالاری دینی و اندیشه حضرت امام معظم رهبری بسیار تعیین کننده است. یعنی انتخابات ها در طول سالیان مختلف میبینیم که در هر عرصه در هر برهه از زمان دیدی جناهی بر سر کار می آیند و ایده ها و تفکرات خودشون رو مطرح می کنند و به اجرا در می آرند و انتخابات بدتیف و گروه رقیب او به عرصه قدرت پا می گذارند. این بر اساس تصمیم مردم و رأی مردم هست. یعنی مردم در واقع نکته رو ملت عزیز ما باید مد نظر داشته باشند که حق تعیین کننده حقی هست که در واقع نباید از اون چشم دوشی کنن و علاوه بر این یک تکلیفی بر عهده مردم هست برای تعیین آینده کشور به واسطه رأیی که میدهند، آینده خود و حالا فرزندان خود. ولی قاعدتاً دست انتخابات که نماد دموکراسی و مردم سالاری در کشور هست همواره مورد هجمه رسانه های بیگانه و در واقع شبکه های معاند بوده و دشمنان نظام تبلیغات جدی رو در دستور کار خود داشتن همواره که مردم رو معلوم کنند از حضور در انتخابات. خب متاسفانه عده‌ای هم در داخل هم نوا و هم صدا با رسانه های بیگانه و دشمنان کشور تلاش میکنند که نوعی یأس و ناامیدی در مردم نویدی بیاورند، در صورتی که همه ما میدونیم اگر یک فرد صالح و در واقع با داشتن شاخصه های لازم برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری بیاد، واقعا 8 سال میتونه تحول در کشور ایجاد بشه و شرایط رو مدیریت کند. جایگاه رئیس جمهور در کشور جایگاهی بسیار مهم و بی‌بدیل هست که تمام امکان کشور رو ما بر اختیار شخص رئیس جمهور و تیم او قرار میدیم رو که بتواند در مسیر اصلاح و پیشرفت کشور و تحقق عدالت گام‌های مؤثری رو بردارد. لذا در واقع مردم باید این نکته توجه داشته باشن که این حق رو دارن که سرنوشت خود و آن مردی بیشتر رو با رأی خود رقم بزنند و به تبلیغاتی که در حالا فضای مجازی روی بیگانه شکل میگیره و مدیریت میشه افکار اون برای ناامیدی از انتخابات و نتایج آن تبلیغات توجه نداشته باشه.
قدر بیشتر میخوام خانم الهیان اهداف دشمنان رو برای شنوندگان ما توضیح فرمایید که دشمنان از دل سرد کردن مردم برای شرکت در انتخابات چه اهدافی رو دنبال میکنن؟
ببینید همیشه ما در واقع میزان رأی مردم در انتخابات های مختلف و مشارکت مردم در انتخابات یک عامل مهم بوده در اقتدار و امنیت کشور، بدین معنا که دشمنان بررسی میکنن اگر محاسبات اونها نشون بده که مردم همواره در پیوست با حاکمیت هستند و مشارکت دارن و امید به در واقع تعیین سرنوشت خود دارن، خب خواستم بسیار از محاسبات اونها تغییر خواهد کرد و در واقع اونها خود رو مواجه با ملتی مقتدر و کشوری در واقع با اقتدار می‌بینند و به خود اجازه در واقع هر اقدامی رو در مقابل این کشور و این ملت نمی‌دهند. اما اگر که خدای نکرده مواجه باشند با مشارکت پایین مردم و این مشارکت پایین این پیام رو بده که مردم نسبت به کشوری که بی‌تفاوت شدند، اینجاست که تهدیدها و مخاطرات برای 8 سال آینده کشور روی میاره و خب قاعدتا یکی از مؤلفه های اقتدار و امنیت کشور، هر کشوری میتونه میزان مشارکت این کشور در انتخابات ها باشه. از این باب خب طبیعی هست که دشمنان سرمایه گذاری جدی رو داشته باشند در تبلیغ این مسئله که حضور مردم در انتخابات ها تأثیری نداره. در عین اینکه شخصی که به مسئله ریاست جمهوری کار می‌گذاره اگر با رأی بالا به صحنه بیاد 4 سال و احیانا 8 سال رو میتونه با اقتدار که حاصل از همین رأی و مشارکت بالای مردم و رأی بالای مردم به او هست این 8 سال رو سپری کنه و بتواند با پشتوانه مردمی قدم های بسیار خوبی رو برداره. رئیس جمهوری که با رأی پایین به صحنه بیاد قطعا اون اقتدار لازم رو نداره و در کشورهای دیگه هم در تعاملات بین المللی خیلی روی این رئیس جمهور جد حساب باز نکنه. این بابت ضرورت داره که در واقع انتخابات های گذشته بازدید نتیجه رأی خود مردم در واقع 8 سال کشور رو رقم زده و در واقع این رو درک میکنن و لمس میکنن که با حضورشون و رأیشون تغییر میدن سرنوشت خودشون و در واقع آینده کشور رو.
بسیار خب، با توجه به اونچه که بیان کردید چه اهدافی که دشمن داره دنبال میکنه برای دل سرد کردن مردم نسبت به حضور در انتخابات و همچنین افراد و طیفه‌ای که در داخل هم این هدف رو دنبال میکنن و از طرف دیگر بی‌تعارف بخوایم بگیم عملکردی که دولت طی 8 سال اخیر داشته، به نظر سرکار عالی برای تشویق مردم برای حضور در انتخابات چه باید کرد، چه راهکارهایی رو پیشنهاد می‌فرمایید؟
ببینید نقطه‌ای که اشاره فرمودید طیف‌هایی که در واقع مردم رو تلاش داشتن، اتفاقا همین طیف‌ها خیلی عجیبه، یکی از